چون از علم دار درس وفا و معرفت گرفته، به خاطر همین حسین حسین هاست که زندگیمون برکت گرفته. بارون میزنه نم
سلام، سلام به شما مردم حسینی و خدا قوت به همه کسانی که برای زائران حسینی زحمت میکشن. اینجا رادیو معارف از پخش در خدمت شما هستیم. میخواییم برنامه سروش آسمانی رو تقدیمتون کنیم. آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری آیات 84 و 85 سوره مبارکه یونس رو بیان میکنه.
تنزيل من حكيم حميد
سروش آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. پیام‌های آیه 83 محور بحث بود. از پیام‌های صریح این آیه این بود که در اجابت دعوت انبیا همیشه جوانان پیشگام بودند. در روایتی که در کلمه شباب میزان الحکمه هست، احول نامی میگوید که امام صادق مرا فرستاد به بصره، در برگشت از من پرسید که کیف رأیت مسارعت الناس اله هازل امر، استقبال مردم از مکتب تشیع چگونه بود؟ قلت و قلیل، کم بود. امام پرسید که سراغ جوانها رفتی؟ قلت لا. امام فرمود علیک بالاحداث فانهم اسرع الی کل خیر، بر تو باد به جوانان که جوانان در هر خیری پیشگامند، علیک بالاحداث فانهم اسرعوا الی کل خیر. این پیام صریح آیه که تقریبا اکثر مفسرین بهش اشاره کردند. پیام سوم آیه این است که ابزار ماندن حکومت‌های دیکتاتوری شکنجه است، رعبه، به خاطر اینکه این شکنجه و رعب سبب می‌شود که باز دارنده باشه. اونی که در زمان طاغوت بعضی ها را که اعتقاد به مبارزه داشتند اما از ورود منع می کرد، همین فضای رعبامیز شکنجه بود. جاییست در تهران نزدیک میدان امام، توپخانه سابق، به نام موزه عبرت که محل زندان کمیته مشترک بوده. کمیته مشترک یعنی محلی که ساواک و شهربانی طاغوت با هم هماهنگ می شده. از کارهای بسیار خوب نگه داشتن این محل، شکنجهگاه زندانی های دوره طاغوت. سعی کنید یک بار هم که شده برید ببینید که چه جهنمی از شکنجه علیه مبارزین بوده. دیدنیست. خب این شکنجه ها بسیار محیب بود و باز می داشت کسانی که حقایق رو می فهمن بیان. و همونجا کتاب هایی که مربوط به شکنجه در زمان طاغوت هست به فروش می رسه. یکی از مبارزین زن میگه برای شکنجه من سوزن تو این ناخن دستام فرو میکردند، بعد که فرو میرفت یک مرتبه فشار می آوردن، انگار جانم داشت بالا می آمد. این یک قلم شکنجه. یک قلم دیگر شکنجه، اجاق گاز رو روشن می کردن، زندانی رو می نشاندند رو اجاق گاز. زندانی که پس از آزاد شدن هم دیگر نمی توانست بنشیند. اینها اندکی از قلمهای بسیار شکنجه دیگه، این جزء مسلمات که برای شکنجه کسانی را از موساد و سیا می آوردن برای آموزش. علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. اگر کسی جمع کنه آیات مربوط به این موضوع را، به این شاخص میرسد که از ویژگی‌های نظام‌های فرعونی این است که حکومتشون را با زور، با شکنجه نگه می‌دارند. و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. این ویژگی همیشه دیکتاتورهاست ان فرعون علا فی الارض، خودشون رو برتر میدانند، برتر میبینند، با نداشتن هیچ فضلی، هیچ دانشی، با نداشتن همه اینها خودشون رو از یک سر و گردن از دیگران برتر میدانند. بریم سراغ آیه 84 و آیه 85. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین. جناب موسی به قومش گفت اگر ایمان به خدا دارید توکل بر خدا کنید، اگر مسلمید در برابر ذات مقدس ربوبی تسلیمید. فقالوا علی الله توکلنا، اونها هم گفتند فقط بر خدا توکل کردیم، خدایا ما را فتنه برای قوم ظالم قرار مده، و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، ما را با رحمت و لطفت از قوم کافر نجات بده. هم مضمون این آیات سوره اعراف هست، آیه 125 تا آیه 128. خب تأتینا و جئتنا، قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. تو آیات محل بحث سخن از این است که توکل بر خدا داشته باشید. در این آیات سخن این است که از خدا کمک بگیرید، صبوری پیشه کنید، آینده مال شماست. معلوم میشه که گلمند بودند از شکنجه ها، به جناب موسی گفتند اوزینا من قبل ان تأتینا، قبل از اینکه شما بیایی فرعون اذیتمون کرد، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینم که آمدی همچنان ما تحت اذیتیم. جناب موسی هم گفت عسى ربكم ان يهلك عدوكم، امید است که خدا دشمنانتون را نابود کند، شما را جانشین اونها در زمین کند، تا شما هم جوهره وجودیتون رو نشون بدید. این دلداری که جناب موسی به قومش داد مرا به یاد یک خاطره تاریخی انداخت که خودم راویشم، بعید جای دیگر شما ببینید. داره در دوره رضاخان فشار به شدت زیاد بود، طلبه ها رو دستگیر میکردن میبردن سربازی، فلذا صبح زود علما میامدن میرفتن تو باغهای اطراف، اونجا درس و بحث داشتن، شب برمیگشتن تو خونه‌هاش. مرحوم آقای حائری هم قهر کرده بود رفته بود ده سالاریه، اون روز سالاریه ده بوده است، شهر نبوده. مرحوم آقای قروی تبریزی که نماینده خبرگان تبریز بود و به رحمت خدا رفت، به بنده گفت که طلبه‌ها من و مرحوم آقای طالقانی رو پیک قرار دادن که بریم گله کنیم از مرحوم آقای حائری، که خفقان رضاخانی یک طرف، شما هم که پدر این جماعت هستی از طلبه ها جدا شدی آمدی باغ سالاریه. ایشون گفت آمدیم تو دفتر مرحوم آقای حائری، آمیز مهدی بروجردی مسئول دفتر بود، آقای طالقانی خیلی تند صحبت کرد. آمیز مهدی گفت اگر اینطوری که این آقا سید پیش من صحبت کرد پیش آقا صحبت کنه، آقا سکته میکنه، خونش به گردن شما میشه. اگر میخوای تأثیر داشته باشه این آقا سید صحبت نکنه. قرار شد من صحبت کنم، من میرزا عبدالحسین قروی، رفتیم و صحبت کردیم. طلبه ها میگویند شما پدر ما هستی، چرا ما را رها کردی آمدی اینجا؟ مرحوم آقای حائری چند تا جمله گفت. یک جملش این بود: بی تردید رضا خان می رود، شما می مانید. این جمله که عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض، صبوری باید پیشه کنیم تا این دوره بگذره، و همین طورم شد. رضا خان ذلیلانه رفت و حوزه علمیه ماند. بگذرم، مرحوم بفرمایی رهنمودهای جناب موسی در فضای خفقانی فرعونی چند رهنموده؟ یک، توکل بر خدا داشته باشید. دو، از خدا کمک بگیرید. استعینوا بالله. سه، واصبروا، صبوری پیشه کنید. یعنی مفهوم این سه موضوع اینه، یعنی در فضای خفقان اگر کسانی بخواهند زندگی کنند و دینشون را حفظ کنند، این سه عنصر عنصر ضروری است. توکل بر خدا نداشته باشند مایوس میشن، افسرده میشن. از خدا کمک نگیرن، پشتوانه مقاومت رو از دست میدن. صبوری نکنن، هزینه برای دینشون نمیپردازن. باید برای دین هزینه کرد تا دین بماند. خب، با توجه به این نکته وارد تفسیر این آیات میشیم، چون نکته لغوی در این آیات نداریم. و قال موسی یا قومه، برخی گفتند این آیه شاهدی است که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه، قوم موسی است. و قال موسی یا قومه، یا قومه یا قومی بوده، که این ادبیات و این لحن مهرامیزه. خب کدوم قوم؟ قومی که اکثریتشون ایمان نیاوردند از ترس، تسلیم موسی نشدند. عنایت کنید، لطیفه. آمنو به ولم یؤمنو له، قبول داشتن که راه موسی درسته، راه او حق است، اما زیر پرچم موسی نیامدند. چرا نیامدند؟ چون موسی را ناحق می دانستن ابدا، چون خوف داشتن. الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. درمان این خوف چیست؟ این است که یا قومه ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکل. این که میگویم آمنو به ولم یؤمنو له، شاهدش اینه. ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلو. اگر شما خدا باورید بر او توکل کنید، نترسید. بر او توکل کنید یعنی چی؟ یعنی خدا رو وکیل دلسوز خودتون بدانید و بدانید او آن چرا که شما میخواهید برایتون تأمین میکنه. یک وکیل خوب چند خصوصیت داره. این نکته ایست که امام در بحث توکل داره. یک، وکیلی که بتونه از موکلش دفاع کنه، عالم باشه. دو، مصالح موکلش رو بفهمه. سه، شیوه تأمین مصالح موکلش را هم بلد باشه. چهار، منافع خودشو هم در نظر نگیره. این بهترین وکیله و این بهترین جز خدا نیست. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. این ان کنتم مسلمین رو میخوام تفسیر کنم. از این بخش آیه استفاده می شود که توکل میوه دو عنصر در باور انسانه. یک، ایمان به خدا، باور الله. دو، تسلیم در برابر او بودن. ایمان باشه، تسلیم نباشه، عنصر توکل رو در پی نداره. تسلیم در برابر خدا بودن و آنچه خدا مقدر انسان میکنه. بنویسید این تعبیر قشنگ رو، تسلیم این است که انسان خودشو در برابر خداوند کلمیت بین یدی القصال، قصال مرده را هر طور خاص تکانش میدهد و غسلش میده. آدمی که تسلیم در برابر خداوند هست همین حالت رو داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
به نام خدا و سلام. سلام به شما عزیزان شنونده‌ای که الان در بین الحرمین حضور دارید. بله عزیزان، آقایان، خانم ها، عاشقان ابا عبدالله، در آستانه اربعین سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه، الان از طریق این گزارش دلهای شما آمده بین الحرمین و همپای مردمیه که فوج وارد بین الحرمین میشن، اینجا زیارت میکنن، التجا میکنن و دعا و زیارت دارند. بذارید براتون بگم که چه خبره اینجا. اینجا دیگه حالا هرچی به سمت اربعین نزدیکتر میشیم ازدحام بیشتر میشه، یه تفاوتهایی هم میکنه این روزها و شبها، یعنی از حالا به بعد که دارید صدای من رو میشنوید، و اون این که دسته های عزاداری از عشایر و قبیله های مختلف عراق، از شهرها و محافظه ها به قول خود عرب های عراقی، استان های مختلف میان، دستجات تبل زن، دستجات سینه زن یا زنجیر زن میان، موی کنان و سینه زنان و زنجیر زنان طبقی جدولی که عتبات عالیات بهشون ارائه میکنه وارد بین الحرمین میشن. از یک سمت بیشتر از خیابانی که به باب القبله منتهی میشه و بعد از سمت دیگری خارج میشن و به سمت طریق خارج میشن، یعنی از سمت حرم حضرت ابوالفضل عباس. و این روزا یه حال دیگه‌ای پیدا میکنه، اساسا شهر کربلای معلا و فوق‌العاده جذاب و تماشاییه. یک مجموعه ای از اشک و شور در میان ظاهران و یه مجموعه ای از حماسه و اقتدار برای کسانی که زنجیر میزنند و محکم بر سر و سینه میزنند و البته روزخانی های عراقی ها در کنار حیات مذهبی که از ایران میان کم و بیش دیده میشن، حیاتی که بار سفر بستند و عازم کربلا شدن تا اینجا عرض ادب بکنن. در بین الحرمین جای شما خالی. سلام عرض میکنم محضر آقای بی کفن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سدرت المنتهی، السلام علیک یا قمر العشیره یا ابن امیر المؤمنین یا ابوالفضل عباس. خیلی جاتون خالی دوستان عزیزم، دعاگوتون هستم و از خدا میخوام که به خاطر اینکه نیابت زیارت از شماها میگیرم و به جای شماها سلام میدم، خدا از منم قبول کنه. حالا همه با هم بیایید یه سلام بدیم و این بار من و شما با هم سلام بدیم به نیابت از شهدا، به نیابت از اموات، به نیابت از ملتمسین دعا، به نیابت از همه بیمارا، حاجتمندا و به نیابت از امام عزیزمون آیت الله سید مجتبی خامنه ای و به نیابت از امام شهیدمون آقا سید علی خامنه ای رضوان الله علیه. و بشه این حسن ختام این گزارش مختصر و ناقابل من از بین الحرمین برای شما شنوندگان جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ممنونم که منو دعا میکنید. رضام اللهی هستم، مخلص یکایک شما شنوندهای گرامی. خدا نگهدارتون باشه و حسین علیه السلام نگاه مهربانش همیشه پشت و پناهتون. یه کمی گوش کنید صدای بین الحرمین رو، منم رفع زحمت میکنم. یا حسین.
بچه حال و هوایی دادین به پخش رادیو معارف آقا رضای ملایی. دم شما گرم. حس و حال خوبی به شنونده ها و ما منتقل شد. انشالله که قسمت روزی ما هم بشه.